أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر شخصی ببیند مسجد نجس هست ولی خودش نمیتواند آن را تطهیر بکند، آیا لازم هست به دیگران اعلام کند در صورتی که میداند اگر اعلام کند یکی می آید و مسجد را تطهیر می کند، و یا احتمال بدهد که اگر اعلام کند شخصی می آید و مسجد را تطهیر می کند؟ عرض کردیم مقتضای صناعت این هست که اگر بتواند این مکلف استخدام کند کسی را برای تطهیر مسجد به حیثی که عرفاً تطهیر مسجد مستند به او باشد، این واجب هست، چون آنچه که بر مکلف واجب هست قیام به تطهیر مسجد هست، اما از این که بالمباشره باشد یا به تسبیب و با فرض تمکن از قیام به تطهیر مسجد به تسبیب، این شخص متمکن از اداء واجب خواهد بود. اما اگر متمکن نیست از قیام به تطهیر مسجد، نه مباشرتن و نه تسبیبن، یعنی صرفاً میتواند خبر بدهد به دیگران به این که مسجد نجس است، اما این که به کسی دستور بدهد که مسجد را تطهیر بکن یا او را استخدام کند برای تطهیر مسجد، از این کار عاجز هست. در این صورت مقتضای صناعت این است که اعلام لازم نیست، همونطور که مرحوم آی صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقی فرمودند. چون آنچه که بر مکلف واجب هست تطهیر مسجدی است که منسوب به اوست و او عاجز از آن هست، بله قیام دیگران به تطهیر مسجد مسقط تکلیف اوست، اما کسی که از امتثال تکلیف عاجز هست عقلا موظف نیست که مسقط تکلیف را سعی کند به وجود بیاید. مثل این که من در وطن عاجز هستم از صوم به خاطر این که مثلا شخص ظالمی مرا اجبار می کند که در وطنم روزه نگیرم، بر من الزامی نیست که سفر بروم و تکلیف به صوم را با سفر کردن ساقط بکنم. من در وطن میمانم، میخواهد شارع مرا مکلف کند به روزه، چون عاجز هستم تکلیف به غیر مقدور نمی کند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در اینجا هم من مکلف عاجز از تطهیر مسجد هستم، نه مباشرتا میتوانم تطهیر مسجد کنم طبق فرض، و نه دیگران را وادار کنم به تطهیر مسجد، به نحوی که تطهیر مسجد عرفاً مستند به من بشود، بگویند فلانی مسجد را تطهیر کرد ولو با استخدام کارگر. عقلاً من الزامی ندارم که اعلام کنم نجس بودن مسجد را به دیگران که اونها به دل بخواه خودشان بیایند مسجد را تطهیر کنند. البته ما یک اشکال مبنایی به مرحوم آقای صدر داریم و اون اشکال اینه که وجوب تطهیر مسجد کفایی هست. تطهیر مسجد یک واجب کفایی است و مرحوم آقای صدر در بیان حقیقت واجب کفایی فرمودند که در واجب کفایی طبیعت فعل بدون استناد به یک فاعل معین متعلق تکلیف مؤمنین هست. مثلا در واجب عینی شارع میگوید هر مؤمنی باید نماز بخواند. اداء نماز که منسوب به هر مؤمنی هست بر اون مؤمن واجب شده، اما در واجب کفایی ذات فعل واجب شده است بر هر مؤمنی. یعنی مثلا به زید میگویند واجب است بر تو ذات ایجاد تطهیر مسجد. چه ایجاد تطهیر مسجد مستند به تو باشد یا مستند به تو نباشد. ولذا اگر دیگری هم ذات تطهیر مسجد را ایجاد کند، اون فعلی که بر من واجب شده محقق میشه و لذا تکلیف ساقط میشه. این یک تفسیری است در حقیقت واجب کفایی که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی، آقای سیستانی هم به آن قائلند. مرحوم آقای صدر هم این رو اختیار کردند در مقابل تفسیر مشهور که گفتن که بر هر شخصی واجب هست ایجاد فعل مستند به خودش، ولیکن اگر دیگری این فعل رو ایجاد کرد تکلیف این شخص ساقط میشه. مثلا بر زید واجب است که او تطهیر مسجد بکنه مادامی که دیگران تطهیر مسجد نکنند. اگر دیگران تطهیر مسجد کردند تکلیف زید ساقط میشه، اما مکلف و به زید تطهیر کردن اوست نسبت به مسجد. و یا تفسیر مرحوم آقای خویی نسبت به حقیقت واجب کفایی این هست که موضوع واجب کفایی کل مکلف نیست، احد المکلفین است. احد المکلفین یطهر المسجد. ما عرضمان این است که مرحوم آقای صدر طبق تفسیر واجب کفایی به نظر مشهور یا به نظر مرحوم آقای خویی درست بیان کردند. و اشکالی که به مرحوم آقای خویی کردن که چرا شما در فرض عجز مکلف از تطهیر مسجد واجب می دانید به دیگران خبر بدهد که مسجد نجس هست تا بلکه اونها به دل بخواه خودشان بیایند و مسجد را تطهیر کنند. اشکال آی صدر به مرحوم آی خویی و مشهور وارده که عاجز از امتثال تکلیف هیچ الزامی ندارد که اتیان به مسقط تکلیف بکند. فعل آخرین مسقط تکلیف این شخص هست. وقتی که متعلق تکلیف غیر مقدور است، تکلیف ساقط می شود. نیازی نیست که تلاش کند دیگران این واجب کفایی را انجام بدهند. خودش عاجز از تکلیف، او ساقط هست. متعلق تکلیف ذات فعل نیست، ولو صدر من فاعل آخر، تا بگوییم زید متمکن است از این واجب به این که خبر بدهد دیگری این فعل را انجام بدهد. نخیر، طبق مسلک مشهور واجب در حق زید قیام زید است به تطهیر مسجد، یا به نظر مرحوم آقای خویی واجب بر احد المکلفین قیام اوست به تطهیر مسجد. زید میگوید من که متمکن از قیام به تطهیر مسجد نیستم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف به غیر مقدور که نداریم. چه ملزمی هست من تلاش کنم دیگران تطهیر مسجد بکنند؟ ولو غرض شارع حاصل می شود با قیام دیگران به تطهیر مسجد، اما ما دلیل نداریم که این غرض مولا به ای نحو کان به عهده این مکلف قرار داده شده است که تحصیل بکند. ولیکن ما عرضمون اینه که جناب آقای صدر، شما که مبناتون در واجب کفایی اینه که ذات فعل بدون استناد به فاعل معین بر عهده هر مکلفی گذاشته میشه، پس بر عهده این شخصی هم که عاجز از قیام به تطهیر مسجد هست بالمباشرت او التسبیب، ذات تطهیر مسجد گذاشته شده است بدون استناد به فاعل معین. یعنی اگر دیگری هم به اختیار خودش و دل بخواه خودش تطهیر کنند مسجد را، ذات اون فعلی که به عهده هر مکلفی گذاشته شده محقق میشه. پس این مکلفی هم که عاجز از تطهیر مسجد که مستند به او باشد، عاجز از واجب نیست، چون واجب تطهیر مستند به او نیست، ذات تطهیر مسجد است ولو مستند به دیگران. و این اشکال ما به آی سیستانی هم وارده، چون آی سیستانی هم موافقت کردن با فتوای صاحب عروه در عروه جلد یک صفحه 76 که صاحب عروه فرموده است هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازاله الظاهر و العدم اذا کان من ما لا یوجب الحتک. آی سیستانی هم حاشیه نزدند، در حالی که ایشان هم مبناشون اینه که واجب کفایی اون واجبی است که ذات فعل به عهده هر مکلف میاد بدون استنادش به یک فاعل معین. مگر این که گفته بشه که دلیل وجوب تطهیر مسجد صرفاً اجماع و تسالم اصحاب هست و این چون دلیل لبیست اطلاق نداره نسبت به این فرد که خود مکلف متمکن از تطهیر مسجد نیست ولیکن متمکن از اعلام غیر هست. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر که در اینجا مطرح میشه این هست که صاحب عروه در ادامه فرموده است که اگر مکلف که میبیند مسجد نجس هست جنوب باشه. حق نداره که قبل از غسل جنابت تطهیر کنه مسجد را، بلکه میره اول غسل جنابت میکنه بعد میاد تطهیر میکنه. و اذا کان جنبا و توقفت الازالت و علی المکفی فالظاهر و عدم و وجوب المبادرت الیها بل یؤخرها الی ما بعد الغسل و یحتمل وجوب التیمم و المبادرت الی الازاله. میفرمان محتمل هست کسی بگوید واجب هست تیمم بکنه و مبادرت به ازاله کنه، ولیکن ظاهر این هست که این واجب نیست. این فرمایش فرمایش متینی هست برای این که دلیل بر وجوب تطهیر مسجد فوراً یا اجماع و تسالم اصحاب هست یا معتبره علی ابن جعفر هست که فرمود ایصلا فیه قبل ان یغسل. امام فرمود اذا جف فلا بأس. از اینها نمیشه استفاده کرد که با حالت جنابت برای اینکه فوریت عرفیه تطهیر مسجد مختل نشه بره در مسجد مکس کنه و مشغول تطهیر مسجد بشه، چون اگر میتوانست از یک در بیاد مسجد رو در اثنا تطهیر کنه و از در دیگر بیرون بره بدون مکس، در حال عبور از یک در بیاد از در دیگر برود به شکلی که صدق کند که عبور کرد از مسجد، اجتیاز کرد از مسجد، که خب واجب هست این کار. اما اگر بدون مکس نمیتونه مسجد رو تطهیر کنه یا مسجد دو در در مقابل هم نداره، از همون دری که میاد تو باید از همون در یا موازی اون در کنار اون در برگرده، به شکلی که سر نمی کنه عبور و مرور کرد، از یک در مسجد آمد از در دیگر مسجد گذشت و رفت. این دخول در مسجد یا مکس در مسجد به این شکل حرامه و اطلاق دلیل حرمت محکمه و اطلاقی نداریم در دلیل وجوب مبادرت به تطهیر مسجد تا بخواییم تزاهم برقرار کنیم بین این دو حکم. بگیم تزاهم هست بین حرمت مکس در مسجد و وجوب تطهیر مسجد فوراً و به خاطر تزاهم حکم به تأخیر بکنیم، حکم کنیم به جواز تطهیر مسجد در این حال. نخیر، ما اطلاقی در دلیل وجوب فوری تطهیر مسجد نسبت به این حال نداریم. مگر تأخیر تطهیر مسجد مستلزم حک مسجد باشه، که در اون صورت لازم میشه که مسجد رو تطهیر کنه، اگه میتونه تیمم کنه بدل از غسل جنابت، اگر نمیتونه با همین حال جنابت مشغول تطهیر مسجد بشه که مسجد حک نشه. آخرین مسئله ای که ما در این بحث احکام مساجد انتخاب کردیم که عرض کنیم این هست که صاحب عروه فرموده است که لا یجوز و دفن المیت فی المسجد اذا لم یکن مأمونا من التلویف بل مطلقا علی الاحوت. جائز نیست دفن میت در مسجد اگر امن از این نداریم که مسجد که میت در آن دفن می شود به خاطر این که بدن میت متلاشی می شود ملوث می کند مسجد را، بلکه احتیاط واجب این است که حتی اگر امن از تلویث هم باشد میت رو در مسجد دفن نکنیم. در بحث دفن میت هم این مسئله رو صاحب عروه مطرح کردند و فرمودند که لا یجوز الدفن فی الاراض الموقوفه لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس و نحوه ما. اونجا فتوا دادن که اراضی که وقف شده برای غیر دفن مثل مساجد یا مدارس دفن در اینها جائز نیست. مرحوم آقای خویی در شرح عروه فرمودن که مشکل تلویث نیست، چون فوقش تلویث باطن مسجد هست. تلویث باطن مسجد که دلیل بر حرمت نداره، ظاهر مسجد که متنجس نمیشه، داخل قبر که باطن مسجد هست متلوث میشه، از این جهت ما اشکال نمی کنیم. اشکال به این جهت هست که مسجد وقف شده برای عبادت، تا مردم بیان در مسجد نماز بخونن که ثواب بیشتری گیرشون بیاد از نماز خوندن در مسجد. خود دفن میت با غرض واقف تنافی داره، چون دفن که میکنید میت رو در مسجد مستلزم این است که مردم بیان نماز روی قبر بخونن یا در جایی بخونن که جلوشان قبر است و این مکروهه و موجب میشه ثواب این نماز کم بشه و این خلاف غرض واقف هست. بله، تصرفاتی که منافات با عبادت نداره مثل خوابیدن در مسجد اشکال نداره، اما دفن میت و مانندان در مسجد این موجب حضاضت و نقص در نماز در مسجد میشه و ما دلیلی بر جواز آن نداریم مگر خود واقف مسجد از ابتدا شرط بکنه که مثلا من یا نزدیکان من بتوانند در این مسجد وقف، در این مسجد دفن بشن، و الا این کار جائز نیست. به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی ایراد داره، در حد احتیاط واجب که در مسجد میتی رو دفن نکنند خوبه، اما فتوا بدیم به حرمت دفن میت در مسجد این ظاهرا وجهی نداره، چون دفن میت در مسجد منافات با عنوان مسجدیت نداره. حالا ثواب نماز در این قسمت که قبر هست کمتر میشه، این که منافات پیدا نمیکنه با عنوان مسجدیت. مثل اینکه یه قسمتی رو بیان آتش روشن کنن برای پخت غذا که در اون مکان هم نماز خوندن مکروهه، اما این با عنوان مسجدیت تنافی نداره، مخصوصا که مسجد وقفش تحریری است، ملک کسی نیست، هر تصرفی که منافات با عنوان مسجدیت نداشته باشه جائزه. بله اگر بشه مقبره عمومی عنوان مقبره بر این مسجد صدق کنه نمیشه، عنوان منافی مسجدیت هست. اما واقف میگه ولو بعد از وقف مسجدیت من دوست دارم در این مکان دفن بشم، به احترام او او را در این مسجد دفن کنند بدون اینکه مزاحم مصلین باشه، نمیشه فتوا داد به حرمت آن. بله خلاف احتیاط واجب هست، این رو ما قبول داریم. از این بحث بگذاریم. قبل از این که وارد بحث اذان و اقامه بشیم، یک مطلبی از بحث مکان مصلی باقی مونده عرض کنم. ما عرض کردیم که اگر مکانی بود که شریک داشت بدون اذن شریک در اون مکان نمیشه نماز خوند، نمیشه تصرف کرد، و فرقی نمیکنه چه اون شریک شریک در عین باشه، چه اون شریک شریک در مالیت باشه. مثلا دو تا برادر که یک خانه بهشون میرسه شریک در عینن، تصرف یکی بدون اذن دیگری در اون مکان جائز نیست، بخواد نماز بخونه بدون اذن برادرش نمازش نماز در مکان غصبی میشه و ایراد پیدا میکنه. و اگر زوجه میت شریک باشه با فرزند میت در خانه، شرکت این زوجه در قیمت این ساختمانه، شرکت در مالیت این ساختمانه نه در عین ساختمان. ما عرض کردیم وفاقا للمشهور که نماز فرزند میت در این مکان بدون اذن زوجه میت هم مصداق تصرف در مال غیره. از آیه سیستانی نقل کردیم که ایشان فرمودن نه اشکالی نداره، او شریک در عین که نیست، زوجه میت شریک در مالیت. و ما وقتی اجازه بدیم به فرزند میت در این مکان نماز بخونه، او تصرف در عین مملوک غیر نکرده. این مطلب رو آقای سیستانی در کتاب الارث در بحث ارث و زوجه در تصحیح جدید بیان کردند، ولی در منهاج الصالحین چاپ قدیم فرموده بودند که جائز نیست بدون اذن زوجه که شریک در مالیت این منزل هست تصرف بشه در این منزل، که خب با مبنای ایشان این مطلب نمی ساخت، چون ایشان معتقدند که منافع این ملک شریک در مالیت نیست، ملک زوجه نیست. اجاره هم بدن ورثه این خانه رو، اجرت مال همین ورثه است و به زوجه میت نمیرسه، و لذا مناسب بود که ایشون بفرمایند که اگر نماز این ورثه در این منزل و تصرفات این ورثه در این منزل نقصی در مالیت این که حق زوجه است ایجاد نمیکنه، تصرف اینها بلا مانعه، که عرض کردم در تصحیح جدید منهاج الصالحین این مطلب رو مراعات کردند و اعمال کردند، فرمودند تصرف سایر ورثه در این منزل که زوجه شریک در مالیت آن هست تا نقص در مالیت این خانه ایجاد نکنه اشکال نداره. کلام واقع میشه در اذان. ببینیم آیا اذان و اقامه در نماز مستحبه یا طبق اونچه که برخی فرمودن اقامه در نماز واجبه. این بحثی است که ان شاء الله در جلسه آینده آن را دنبال می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.